الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعداء المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. محتملات شرطیت طهارت برای صلات تا کنون 3 احتمال ذکر شد که این احتمالات صلات هم مبتلا به اشکال نقضی بودند و هم مبتلا به اشکال حلی که مبسوطاً بیان شد. احتمال 4 این است که ما در باب طهارت از خبث طهارت را شرط ندانیم، نجاست خبثیه معلومه اندل التفات الیها مانع باشد. نجاست خبثیه معلومه، علم به نجاستم ولو سابقا علم حاصل شده باشد و بعد از او شخص غافل شده ولی علم به نجاست پیدا کرده، اگر علم به نجاست چه در حین صلات چه قبل از اتیان صلات پیدا شد برای این شخص و التفات به این نجاست پیدا کرد، به نجاست معلومه ملتفت باشد، یه وقت نجاست معلومه را دارد ولیکن التفات بهش ندارد، این شرط نیست. علم به نجاست بوده و بعد این آقا هم توجه داره به این علم به نجاستش، نه اینکه غافل باشد. این نجاست معلومه ولو سابقا مانع از صحت صلات باشد، نه اینکه طهارت از او شرط باشد، یعنی شرط عدم اوست، که عدم نجاست معلومه مع قید الالتفات به نفی یکی از این قیود است. نجاست نباشد مانع نیست، باشد و علم بهش تعلق نگیرد باز مانع نیست، باشد و معلوم شده باشد ولی التفات به او نباشد باز هم مانع نیست. لذا بر این احتمال هیچ یک از نقض اشکالات نقضی که بر احتمال اول و دوم و سوم وارد بود، بر این احتمال اون نقوض وارد نیست و جهتش هم روشن هست. بحث غفلت را که عمدتاً مورد اشکال بود، میگیم در فرض غفلت این آقا اصلا مانع براش مانعیت پیدا نکرده است، مانع تحقق پیدا نکرده است که صلات او باطل باشد، پس نقض به صلات شخصی که غافل از طهارت و نجاست است نمی شود در اینجا وارد بشود. چرا؟ چون در ظرف غفلت مانع فعلیت در حق او ندارد، پس چون مانع فعلی ندارد نماز او بنابر این فرض باید صحیح باشد، پس نقض دیگه نمی شود. برای خاطر این که اون فرضهایی هم که در واقع نجاست باشد، نجاست به عنوان مانع نجاست واقعیه به ماهی واقع اون نیست، اونم پس بنابراین در حقیقت مانعیت ندارد. خب این فرض نقوض وارد نیست، ولیکن اشکال مهمی که در اینجا هست که هم با اماره بر عدم نجاست، هم با استصحاب عدم نجاست و هم با قاعده طهارت با هیچ یک از اینا سازش ندارد. یعنی اگر ما این فرض را گفتیم دیگه دستمان هم از امارات کوتاه می شود، هم از اصول عملیه و هم از قواعد فقهیه در باب طهارت. چطور؟ برای خاطر این که اگر در واقع نجاست باشد ما علم به نجاست پیدا نکنیم. در این فرض واقعا مانع نیست یا به حسب ظاهر مانع نیست؟ چطوره؟ چرا؟ علم به نجاست دخالت داشت. ما وقتی علم نداریم واقعا مانع پیدا نشده، چون طبیعی نجاست مانع نبود. نجاست مقیدتاً بالعلم مانع بود، و وقتی ما علم نداریم فشد واقعا مانع واقعا وجود پیدا نکرده. اگر مانع واقعا وجود پیدا نکرده است، تعبد به عدم المانع که از ناحیه امارات یا از ناحیه اصل عملی یا از ناحیه قواعد به وجود میاد، این تعبد معنا دارد یا نه؟ معنا ندارد، چون واقعا چیزی نیست که ما به حسب ظاهر متعبد به بود یا نبود او بشیم. تعبد در جایی است که واقعا چیزی باشه، دست ما از واقع کوتاه باشد. شارع ما لیس به واقع را برای ما به منزل واقع قرار بدهد یا ما را متعبد بکند به اون واقع. ولی وقتی واقعا مانع نیست، تعبد به عدم المانع معنا ندارد. ما و حقیقتا میگیم آقا مانع وجود ندارد، نه نیاز به اماره داریم، نه نیاز به اصل داریم، نه نیاز به قواعد فقهی در مقام داریم. خب در نتیجه چی میشود اشکالش؟ اشکالش اینه که ما میخواییم به استصحاب و به برکت استصحاب متعبد بشویم به عدم مانع حسب الفرض، و حال اینکه تعبد بیمعناست به اعتبار اینکه تعبد در جایی است که واقعی باشد و در اینجا واقعی نیست. چرا؟ چون مانع واقعی در واقع طبیعی نجاست نیست. مانع واقعی نجاست معلومه است. پس از یک طرف اشکالات وارد نیست، اون نقوض وارد نیست، اما یک اشکال اساسی در اینجا وارد است، و اون این است که دیگه اصلا دست ما، یعنی دیگه استصحاب به درد ما نمیخورد. اینجوری باید بگیم، دست ما کوتاه نه، اصلا به درد ما نمیخورد. قیام اماره به درد ما نمیخورد. قواعد فقهیه دیگه برای ما فایده ای ندارد. چرا؟ چون ما وجدانن میگیم آقا مانع نیست، چون علم نداریم. همینقدر که علم نبود، وجدانن مانع واقعا نیست، نه ظاهرا نباشد. اینم احتمال سوم. حالا بعضی ها ممکنه به تعبیری بگیم این عبارت مرحوم شیخ دفع دخل مقدر است، یا جواب یک انقلتی است که در اینجا ممکن است کسی بگوید. اگر کسی بگوید احراز را اگر ما اعم دانستیم از احراز تعبدی و احراز واقعی و وجدانی، یا تعبد رو ببرید روی نجاست نه روی احراز، بگین احراز نجاست تعبدیه، ان نجاستو علا قسمین، نجاستون وجدانیه و نجاستون تعبدیه، که از ناحیه اصل و امار و قاعده مثلا نجاست شیء ثابت بشود در ما متعبد به بود نجاست یا به نبود نجاست بشویم. خب اگر شما دائره، حالا اولی رو بیان بکنید دومی واضح میشه، اگر ما دائره احراز را تعمیم دادیم از احراز وجدانی و احراز تعبدی، استصحاب چرا به درد نخورد یا اماره چرا به درد نخورد؟ اگر اماره قائم شد بر عدم او، ما میتونیم، یعنی بر عدم نجاست، ما می توانیم بگوییم عدم المانع تارتن وجدانن ثابت می شود و اخرى عدم المانع تعبدن به برکت اماره یا به برکت اصل عملی یا به برکت قاعده فقهی. پس سر اماره و استصحاب و به هر حال قواعد بی کلاه نمی مانه. بنابراین فرض شما اشکالتون عمده این بود، نقوض وارد نیست، ولی دیگه اماره و اصول و قواعد فایده ای ندارد در مقام، چون ما همینقدر که علم نداشتیم میگیم چی؟ یقینا مانع نیست. الان این قائل میگوید نه، اگر علم از ناحیه علم تعبدی بود، احراز تعبدی بود، اگر از ناحیه اماره و اصل و قاعده این احراز تعبدن ثابت شد، خب ما اینجا میتوانیم سراغ این امور ثلاثه برویم. یکی از اینها مثلا ما وجدانن عالم نیستیم به عدم نجاست، علم نداریم، ولی اگر اماره برای ما آمد و قائم شد بر علم یا عدم نجاست، احراز وجود نجاست یا احراز عدم نجاست، به برکت اماره یا برکت اصل استصحاب عدم و نجاسه بکنیم، بعد میگه ما علم نداریم، این چه اشکال دارد؟ خب بنابراین دیگه شما اینها را از دائره برحال اعتبار و جریان در محل فرض ساقط نکردید، اینا جاری میشوند در محل فرض. این بیانی است که بعضی ها داشتند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند با این فرض تمام اشکالات، یعنی هم نقضها برمیگردد و همون اشکالات حلی، همه اشکالات طبق این فرض برمیگردند و پس بنابراین در این صورت ما باز نمیتوانیم به این احتمال چهارم اعتماد کنیم. پس احتمال چهارم همون جوری که یا مبتلا هستیم به اشکال عدم جریان و اصول و امارات و قواعد در ما نحنفی، بنابر فرض اول که احراز خصوص احراز وجدانی باشد، با نبود علم به نجاست واقعا مانع پیدا نشده است، نقوز وارد نیست، اما دیگه به درد ما نمیخورد استصحاب، به درد ما نمیخورد اماره، فایده ای ندارد قیام قاعده. و اگر گفتید احراز را تعمیم میدیم از احراز وجدانی و احراز تعبدی که از ناحیه اینها پیدا بشود، که پای اینا به میدان بیاد و اینها یعنی این امارات و اصول و قواعد از حیز جریان و استفاده در محل بحث ما خارج نشود، اشکالش این است که تمام اشکالات قبل برمیگردد. پس این وجه چهارم هم دردی را از ما درمان نکرد. میایم وجه پنجم، از وجوهی که مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همین است و این را تأیید میکند به اموری، و اون این است که ما بگوییم اولا طهارت را شرط نمیدانیم در باب طهارت از خبث. خوب دقت کنید چی داریم میگیم، یک مقدار خلاف مشهورم هست. نجاست خبثیه مانعیت دارد، ولی نه نجاست خبثیه به ماهیه، که ما بنابراین نجاست خبثیه به عنوان مانع واقعی داشته باشیم، نه نجاست خبثیه به ماهیه معلومه که وجه چهارم بود، بلکه نجاست خبثیه ای که قامت الحجت علیها. حجت چیست؟ حجت همون جوری که علم حجت است و حجت ذاتن، اصول و امارات و قواعد هم حجیت است برای ما، حجتن تعبدن. الحجت اعم من الحجت ذاتیه و هو العلم، یا من الحجت تعبدیه که عبارت است از امارات و اصول و قواعد فقهیه جاریه در مقام. حجت در اینجا باز باید دقت داشته باشیم، تارتا ممکن است به معنای وسطیت در اثبات باشد و اخرى به معنای معذریت. این حجت در اینجا به معنای معذریت است و معذر را هم تعمیم بدیم از معذر عقلی و شرعی. پس مانع از صحت صلات چیست؟ نجاست خبثیه که حجت بر عدم او قائم نشده باشد، نجاست خبثیه‌ای که حجت بر عدم او قائم نشده است، خواه حجت عقلی باشد مثل علم یا حجت شرعی باشد مثل امارات و اصول، اگر نجاست خبثیه‌ای بود که حجت بر او قائم نشد، این بر عدم او قائم نشد، این مانعیت دارد. پس مانع نجاست خبثیه است که حجت شرعی بر عدم او یا عقلی بر عدم او نداشته باشیم. اما اگر حجت بر عدم او بود، مانع نیست واقعا. اگر مانع واقعا نبود، نقوض وارد نیست. اینا دیگه با اشاره بیان میشه، دقت کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی حجت بر عدمش قائم نشد، اینجا مانعیت دارد. اگر حجت قائم شد بر عدم او، ولو واقعا نجاست باشد، ولو واقعا نجاست باشد، مانعیت دارد؟ خیر. اگر مانع، یعنی مانع واقعا نیست، اگر مانع واقعا نبود، چه وجهی دارد که ما بگیم صلات باطل است؟ بعدن کشف خلاف هم بشود، یعنی بعدن معلوم شد که نجاست بوده، این نقض‌ها هیچ کدوم یا در حال غفلت فلان هیچ کدومشون وارد نیست، برای خاطر اینکه از این نظر مثل وجه چهارم میشود. مانع واقعی مقید بود به عدم قیام حجت بر عدم او، یعنی حجت داشته باشیم بر بود او، ولی اگر حجت بر عدم او واقعش قائم شد، حجت بر عدم او قائم شد، ما مانع نداریم، ولو کان فی الواقع متنجسه. مطلب دقیقه. حجت یعنی ما یکون معذرا عقلا یا شرعا، نه به معنای واسطه در اثبات یا نفیش تعبدن، به معنای وسطیت در اثبات نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر حجت را به معنای واسطه در اثبات نجاست یا نفی نجاست تعبدن دانستیم، احراز وجدانی از دایره این بحث خارج می شود و دایره تعبد، یعنی تعبد اینقدر اثر دارد که او به عنوان جزء موضوع قرار بگیرد، و حالون که علم که حجیت ذاتیه دارد و وسطیت در اثبات ذاتن دارد را ما وساطت او را قبول نکنیم. لذا اشکال عمده این است که ما اگر حجت در اینجا را به معنای واسطه در اثبات تعبدن دانستیم، اگر به این معنا بگیریم، علم به عدم نجاست خارج می شود از دایره. چرا؟ برای خاطر این که علم به عدم نجاست وساطت ندارد در نفی نجاست تعبدن، چون علم نافی وجدانی است نه نافی تعبدی، کما که مثبت وجدانی است نه مثبت تعبدی. مضافاً بر این که تعبد به عدم نجاست در مواردی که بیانه قائم شده است بر عدم نجاست، یا استصحاباً عدم نجاست را ما قائل بشویم، با این که مانعیت برای نجاست به حسب وجود واقعی نیست، خب اگر به حسب وجود واقعی نجاست را شما مانع ندانید، به ماهیه فرض اول بود، گفتیم نجاست به ماهیه مانعیت ندارد، بلکه نجاست به ما انها لم تقم الحجت على عدمها تكون مانعا، اینطور اگر گفتیم. خب اینجا دیگه تعبد بی‌معناست. چرا؟ برای خاطر اینکه تعبد در جایی است که یک واقعی باشد، ما لیس به واقع را متعبدن به ما به منزله واقع فرض کنند. وقتی به حسب واقع نجاست به ماهیه مانعیت ندارد، ما چیزی در واقع نداریم به عنوان مانع که در ظرف شک و تردید ما لیس به واقع را تنزیل کند از ناحیه امارات یا از ناحیه اصول یا قواعد منزلت الواقع. لذا مرحوم عاشق می‌فرمایند تعبد به عدم نجاست در مواردی که بیانه بر عدمش است، یا استصحاب عدم داریم یا قواعد دلالت بر عدم دارد، در این موارد معنا ندارد تعبد به عدم نجاست. چرا معنا ندارد؟ جهتش این است که معنای تعبد اقتضا دارد که متعبدون به کافی باشد در مقام اطاعت، و اگر در واقع چیزی نداشته باشیم به عنوان مانع، واقعا بدون تعبد باید یک چیزی به عنوان واقع به هر حال مانعیت داشته باشد تا ما رو متعبد بکنن به واقع. یا مثلا شرط، باید یک شرط واقعی داشته باشیم تا شرط تعبدی معنا داشته باشد، موضوع واقعی داشته باشیم تا موضوع تعبدی برای ما درست بشود. اگر مانع واقعی نداریم، چون فرض در اینجا اینه دیگه، مانع تعبدی معنا ندارد. مانعیت یا عدم مانعیت تعبدن بی معنا می شود. پای تعبد در جایی میاد که ورای متعبدون به واقعی باشد که ما لیس به واقع را شارع تعبدن منزلت الواقع برای ما جعل کند، یا به هر حال ما لیس به واقع را منزلت الواقع به برکت امارات یا به برکت اصول یا به برکت قواعد فقهیه به منزلت الواقع برای ما جعل بفرماید. و در این فرض چون نجاست واقعی به ماهیه مانعیت ندارد، تعبد به چی میخواییم داشته باشیم؟ اصلا تعبد بی معنا میشود. شما یه چیزی بلکه این خودش میشود واقع برای ما دیگه. تعبد و حال اون که مختزای امارات و اصول غیر از تعبد چیزی دیگری نیست. یعنی ما لیس بالحجه را به منزلت الحجه قرار داده از شارع، و ما باید معامله کنیم با ما لیس به حجه به منزله ما هو حجتون واقعا، و اینجا واقعی نداریم که این تنزیل بشود منزله او. بلذا می فرماید معقول نیست نجاست مانعیت واقعیه داشته باشد اگر تعبد به عدم مانعیتش فعلا ظاهرا نباشد. خب شما باید اول واقعی داشته باشین تا تعبد در ظرف شک و ظاهر به متعبدون به پیدا کنید و متعبدون به تنزیل بشود منزله واقع از نظر شارع. پس بنابراین وسطیت در اثبات اولا موجب خروج علم به نجاست است، ثانیا تعبد بی معنا می شود. ولی اگر شما حجت را به معنای مؤذریت قرار بدید این محظور پیش نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که اگر به معنای مؤذر قرار دادید، معناش اصلا این است که ما می توانیم واقعی داشته باشیم که داریم، در مخالفت با اون واقع چون حجت قائم شده از معذوریم. لازم نیست جعل چیزی بشود، فقط جعل مؤذریت شده است دیگه. تنزیل ما لیس به واقع منزلت الواقع نیست، تنزیلی در کار نیست، و قهرن وساطت در اثبات هم در اینجا وجود ندارد. و اما اگر حجت به معنای مؤذر شد، مانعیتی برای نجاست واقعا ندارد. معذر که عبارت است از اماره بر طهارت یا بر عدم نجاست، اصل بر عدم نجاست، چه معذر عقلی باشد چه معذر شرعی، دافع مانعیت است. چرا؟ برای خاطر اینکه مانع چی بود؟ نجاست واقعیه‌ای که لم تقم علی عدمها حجتون شرعن او عقلن. خب به مجرد این که ما حجت بر عدم پیدا کردیم، چه حجت شرعیه چه حجت عقلیه، یعنی چه علم چه اماره یا اصل بر عدم او، جلوی به اصطلاح تحقق ما به اصطلاح مانع گرفته شده است. لذا تعبیر میکنند به این که جریان اصل یا جریان اماره دافع مانع است، یعنی از اول جلوی او را میگیرد، نه رافع مانع. رفع فرع ثبوت است، ولی دفع موجب میشه تا اصلا تحقق پیدا نکند، به فعلیت نرسد، تنها مقتضی برای مانع پیدا شده است. اما هنوز به هر حال سایر جهات که از جمله نبود مانع هست برای مانع، او پیدا نشده است، بلکه مانع للمانع پیدا شده است. مانع چیست؟ عبارت است از حجت، و حجت خواه عقلی خواه شرعی مانع از تحقق به اصطلاح مانع است. مانع چیه؟ نجاست. نجاستی که مانعیت دارد مقید بود، نه به ماهیه، مانعیت او مقید بود به عدم قیام حجت بر عدم او. اگر حجتی بر عدم او نداشتیم، نجاست مانعیت دارد. پس اگر حجت بر عدم او داشتیم، مانع تحقق پیدا نکرده است. ولذا جعل معذر ایزن دافع المانع، کما این که علم عدم نجاست ولو علم برخلاف واقع باشد دافع اون للمانع، کما این که در حال غفلت هم باز مانع بر حال به فعلیت نمی رسد. پس بنابراین نه نقوض وارد می شود، نه اون اشکالات حلیه‌ای که بر وجوه اربعه سابقه وارد بود. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در باب نجاست خبثیه فرمایند. ولی بین نجاست خبثیه و نجاست حدثیه ایشان تفاوت قائلن که انشاءالله فردا و صلی الله علیه محمد. Thank you.